ساعت 13 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرها و برنامه هفتگی این ساعت باشید. درگیری ها در فرودگاه کراچی با مرگ 26 نفر به پایان رسید. حسن روحانی به ترکیه رفت. هیئت های ایران و آمریکا امروز بعد از ظهر در ژنو مذاکره می کنند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند درگیری‌ها در فرودگاه بین‌المللی شهر کراچی با مرگ دستکم 26 نفر به پایان رسید. یک سخنگوی ارتش پاکستان به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است که تمام 10 نفر مهاجم مسلح به این فرودگاه در جریان درگیری کشته شدند. همزمان یک سخنگوی طالبان پاکستان در تماس با بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است این اقدام در انتقام مرگ حکیم الله محسود رهبر پیشین طالبان انجام شده که در اثر حمله پهپادهای آمریکایی در ماه نوامبر گذشته کشته شد. تیراندازی در فرودگاه کراچی معروف به فرودگاه جناح دقایقی قبل از نیمه شب به وقت محلی آغاز شد و چند ساعت به طول انجامید. به گفته مقامات دولت پاکستان، مهاجمان لباس ماموران امنیتی را پوشیده و کمربندهای انفجاری به بدنشان بسته بودند. برخی منابع هم گفتند که مهاجمان از کارکنان امنیتی فرودگاه بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد. آقای روحانی توسعه روابط دو جانبه اقتصادی، فرهنگی و جهانگردی را از مهمترین محورهای این سفر دانسته است. وی همچنین گفته است که قرار است اسنادی در زمینه همکاری‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور امضا شود. وزیران کشور، نفت، ارتباطات، اقتصاد، فرهنگ و امور خارجه از جمله وزیرانی هستند که در این سفر حسن روحانی را همراهی می‌کنند. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان نمایندگان ایران و آمریکا عصر امروز دوشنبه در ژنو سوئیس انجام می‌شود. عباس عراقچی و ویلیام برنز معاونان وزیران امور خارجه ایران و آمریکا سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند و قرار است هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در مذاکرات حضور داشته باشد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای دو جانبه امروز ایران و آمریکا را ورود به فاز عملیاتی خوانده و حضور ویلیام برنز دیپلمات بلندپایه آمریکایی در این مذاکرات را نشان دهنده جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای خوانده بود. به گفته استاندار سیستان و بلوچستان ایران هفته گذشته به 12 نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در این منطقه اماننامه داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اوست هاشمی این افراد را معاندین نظام و فریب خوردگان معرفی کرد، اما توضیح بیشتری درباره عضویت احتمالی این افراد در گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی نداد. او در همین حال از کسانی که آنها را عناصر فریب خورده معرفی کرد خواست تا خودشان را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان معرفی کنند و اماننامه بگیرند. در سالهای اخیر درگیری‌های متعددی میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با شبه نظامیان گروه جندالله روی داده است. همچنین گروه جندالله تا کنون چند بار اقدام به گروگانگیری مرزبانان ایرانی کرده است. دستکم 23 زائر شیعه در جریان حمله انتحاری و تیراندازی در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در ساعت پایانی روز یکشنبه دیروز کشته شدند. به گزارش رویترز 4 فرد بمبگذار پس از توقف اتوبوس زائران شیعه در مقابل یک رستوران به داخل این رستوران رفته و خود را منفجر کردند. مقامات رسمی استان بلوچستان تعداد کل این زائران را 300 نفر اعلام کردند که در چند اتوبوس از ایران در حال بازگشت به پاکستان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تعداد مجروحان این حادثه 7 نفر اعلام شده که برای درمان به ایران منتقل شدند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه دیروز درباره ضرورت کاهش فشار در حوزه فرهنگ و اهمیت وجود فضای باز در این حوزه سخن گفت. به گزارش ایسنا، علی جنتی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی به اصلاح ذهنیتی اشاره می کند که ارسال پارازیت را مجاز می داند و می گوید که این ذهنیت باعث رشد فرهنگ در ایران نخواهد شد. وزیر فرهنگ ایران معتقد است که محدودیت‌ها به خصوص برای شبکه‌های اجتماعی که به گفته او 4 تا 5 میلیون کاربر دارند باید برداشته شوند، زیرا تخلف معدودی در این فضا نباید سبب قطع دسترسی همگان به آن شود. و یک فعال بازار دخانیات ایران از احتمال افزایش 20% قیمت محصولات دخانی داخلی خبر داد. مهدی زینت‌بخش در گفتگو با خبرگزاری فارس علاوه بر احتمال افزایش قیمت سیگارهای تولید ایران به افزایش تعرفه واردات سیگار هم اشاره کرده است. به گفته وی در حال حاضر قیمت سیگارهای داخلی تقریبا 2 برابر قیمت سیگارهای وارداتی است و در صورت افزایش قیمت استقبال مردم از سیگارهای داخلی کمتر هم خواهد شد. این فعال بازار دخانیات سهم سیگار قاچاق در بازار ایران را 80% می‌داند و می‌گوید که سیگارهای قاچاق سهم سیگارهای داخلی و سیگارهای وارداتی را در بازار ایران گرفته‌اند. به پایان این بخش از خبرها رسیده‌ایم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه برنامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان باشید، همراه با رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه هفتگی رادیو فردا که به بحث و بررسی پیرامون مسائل زنان می‌پردازه و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. چرا مسئله حجاب اجباری از اولویت‌های جنبش زنان ایران نبوده و نیست؟ این پرسش است که در 2 هفته اخیر در جستجوی پاسخی برای اون برآمدیم. در هفته گذشته این مسئله مطرح شد که حجاب برای جمهوری اسلامی نه مسئله اجتماعی که مسئله سیاسی است و فعالان جنبش زنان احتمالاً بیم آن را داشتند و دارند که در صورت ورود به این موضوع با سرکوب شدید روبرو بشند. اما پرسش اینجاست که آیا تاکنون هیچگاه حکمی علیه فعالان جنبش زنان به دلیل مبارزه با حجاب اجباری صادر شده است؟ شادی سطح حقوقدان، فعال مسائل زنان، ساکن لندن.
یه افسانه ساخته شده که خیلی هم قویه و مدام هم رسانه ها به خصوص تکرارش میکنن که زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نیست. این یه افسانه است، برای اینکه اگه زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نبود این حجاب رو قبول میکردن و دولت مجبور نبود هر سال میلیون ها ریال و دلار خرج بکنه برای اینکه زنها رو مجبور کنه پوششی رو داشته باشن که اون میخواد. بنابراین یه مسئله وجود داره که یه مقاومت رو برمی‌انگیزه و از اون طرف سرکوبی. افسانه دوم، تا این افسانه در جنبش زنان خیلی قویه، اینه که مسئله حجاب مسئله فقط زنای سکولاره و زنای مذهبی مثلا ندارن. بنابراین ما فاقد توانایی هستیم که مثلا ائتلافی که میتونیم حول مبارزه با چند همسری که مسئله همه زناس شکل بدیم نمیتونیم سریم. اینم یه افسانه است، برای اینکه فکر سمبولیکش اینه که اون تنها فیلمی که وجود داره از تظاهرات زنان در اسفند 57 در اعتراض به حجاب، توی اون فیلم چندین زن چادری هست که باهاش یکیشون مصاحبه میشه که شما خودتون چادرین برای چی اومدین، که میگه که من اومدم اینجا من چادری ام ولی من از حق انتخاب دفاع میکنم. و بسیاری از زنان مذهبی که من میشناسم، حتی بسیاری از زنان مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی، نه به این عنوان که از حق انتخاب دفاع میکنم، به این عنوان که این حجاب اجباری اساسا حرمت حجابشون رو از بین برده. یعنی مخالفت با حجاب اجباری فقط محدود به زنان سکولار یا آدمهای سکولار نیست، بسیار بسیار در میان مذهبی ها ریشه داره و طرفدار داره. این که ما اون صداها رو نمیشنویم به این دلیل که داریم باز دوباره برخورد گزینشی میکنیم، ولی اون صداها وجود داره.
به گفته شادی صدر، برخورد امنیتی با مخالفان با حجاب اجباری نیز یکی از این افسانه هاست.
من اهمیت مسئله حجاب و حجاب اجباری بر جمهوری اسلامی نمیخوام این کار کنن، ولی تاریخ 30 چند سال گذشته به ما نشون داده خیلی چیزایی هم با هویت جمهوری اسلامی گره خورده بود و به چالش کشیده شد و زیر سوال رفت و خیلی هم هزینه های عجیب غریبی براش پرداخت نشد. من فکر میکنم که مهم اینه که ما این افسانه رو از ذهنمون دور بکنیم که اگه به مسئله حجاب بپردازیم برخورد امنیتی خیلی شدیدی با ما میده. مسئله اینه که ما اصلا بهش هنوز نپرداختیم.
الهی امانی اما از منظری دیگر به جنبش زنان در ایران می‌نگرد و معتقد است ماهیت این جنبش سیال است و نمی‌تواند مانند برخی جنبش‌های خارج از ایران اولویت‌های خود را از پیش تعیین کند.
یعنی ما یک لیست درست نمی‌کنیم که اول این کارو بکنیم بعد این کارو. پس اون تفکری که گفت اول مثلا مبارزه برای این، بعد وقتی که دولت عوض شد بعد زن‌ها حقوقش، اینطوری نیستش. و این یکی از دستاوردهای جنبش زنان. و یک زمان ممکنه مسئله تمرکز رو قوانین تبعیض‌آمیز ایران خیلی برجسته بشه. یه موقع هستش که ممکنه یه اتفاق اجتماعی بیفته، همونطور که ما در مصر و تونس و غیره دیدیم، ممکنه یه اتفاق ساده بیفته و مسئله تصمیم گیری زن نسبت به بدن خودش و بارداری خودش و غیره یهو تو جامعه برجسته بشه.
پروین اردلان، فعال جنبش زنان ساکن سوئد، معتقد است که حجاب خط قرمز باشد یا نباشد، اکنون وقت گفتگو فرا رسیده است.
زندگی ما از این تابو رد بشیم، تابویی که 30 سال خودمون با سلولش کردیم و گفتیم که الان نمیتونیم به این بپردازیم، باید بعدم بپردازیم. به نظرم این تفکره که الان جنبش زنانی که خودش رو بالغ میدونه باید بهش بپردازه. این یعنی یک جوری همون بحث کردن در مورد حق انتخاب زن بر بدن و نمیتونه که خالی باشه از اون بحثای دیگه‌ای که ما داریم راجع به حقوق دیگه زنان حرف میزنیم.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، اما نقش رسانه‌ها را در همه‌گیر کردن این موضوع بسیار مهم می‌داند.
این نقش همیشه بوده، حتی در 100 سال پیشم، ولی الان این مسئله کلیدی هستش به خاطر انقلابی که در تکنولوژی صورت گرفته، به خاطر رسانه‌های اجتماعی، به خاطر امکانات ارتباطی. این یک مسئله کلیدی هستش و به نظر من خیلی خیلی مهمه که رسانه‌ها لااقل در سمت مثبت و جانب درست تاریخ قرار بگیرن و این مسائل رو انعکاس بدن، چون در واقع انرژی میده به زنان دیگه که در اون محل حضور ندارن ولی از اون الهام میگیرن.
پروین اردلان اما به نقش فعالان جنبش زنان ساکن ایران در این موضوع اشاره میکند.
جنبش زنان هم باید یک ذره گامش رو فراتر بذاره و فعالان این جنبش سعی بکنن این گفتمان و این دیسکورس رو توی سطح جامعه، توی سطح عمومی هم به بحث بذارن، نه اینکه حالا الزاماً برید همتون بیرون، چون این وحشت وجود داره که اگه حالا همه زنا دور هم جمع بشن یه دفعه کشف حجاب میکنن. خب ممکنه بکنن، ولی به هر حال مهم اینه که شما توی مراحل بعدی بحث کارتون چجوری باید نگاه بکنید.
امین بزرگیان همراه ماست، جامعه شناس از آمریکا، که معتقد مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری اتفاقیه که هر روز در ایران رخ میده.
خیابان‌های شهرهای بزرگ ما هر روز شاهد انبوه زنان و مردانیه که دارن راهپیمایی میکنن در ستایش از آزادی‌های مدنی و بالاخص پوشش حجاب. یعنی این اتفاق به نظر من و به نظر هر کسی که اون خیابون‌ها رو تجربه کرده باشه، اون پرسه زنی‌ها رو تجربه کرده باشه، داره رخ میده. هر زنی یک پلاکاردی دستشه و داره اون پلاکارد رو هم میکنه و اون پوششیه که خلاف فرمایشات حاکم. این مهمترین اعتراض و سیاسی ترین اعتراض، اتفاقا حساسیت پیگیر سیستم که هیچ وقت هم تغییرش نداده، از ابتدای انقلاب تا امروز ادامه داده به شکل‌های مختلف، به مدل‌های مختلف، خاطر این که نوع اعتراض و نوع این راهپیمایی‌ها چنان پیوند خورده با زندگی روزمره و زندگی هر روزه آدم‌ها که نمیشه جدا کردشون و خطرناکیش و تأثیرگذاریش دقیقاً در همین جاست که سیاست در مسئله حجاب سیاستی نیست که بیرون از زندگی روزمره آدم‌ها تصمیم بگیرن یک آکشن سیاسی انجام بده، بلکه در درون زندگی روزمره است. اون صبحی که فرد داره انتخاب میکنه بین گزینه‌هایی که داره برای حجاب، اون چیزی رو انتخاب میکنه که برخلاف خواسته دولت رسمیه و این در واقع آماده شدن برای اعتراض.
تصاویری که از نوع پوشش بخشی از زنان در ایران در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه نشون میده که نوع پوشش این گروه در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و در تبعیت از مدی که در خیابون‌ها حاکمه، مانتوها گاهی تنگ‌تر، گاهی کوتاه‌تر و گاهی حتی بدون دکمه شدن. پوشش تعداد زیادی از زنان در خیابون‌ها روز به روز از آنچه جمهوری اسلامی به عنوان پوشش رسمی زنان تبلیغ می‌کنه بیشتر فاصله می‌گیره. اونطور که امین بزرگیان میگه، این تغییر حتی تا برخورد نیروی انتظامی هم پیش رفته.
حتی گشت ارشاد که میپذیرن که آقا ساپورت مده یا مثلا مانتوی بدون دکمه مده و همه میپوشن، من گشت ارشاد در واقع دیگه به اون افراد هم دیگه گیر نمیده، یعنی نمیتونه گیر بده.
الهی امانی، با آینده جنبش زنان و آغاز تلاش برای به میان کشاندن بحث مسئله حجاب اجباری بسیار امیدوار است.
من همون جمله گفته قدیمی که تا ستم هست مبارزه هست، تا موقعی که شرایط زنان و شرایط مردم میهن ما عوض نشده، بدون شک این آتش همچنان پابرجا خواهد موند. تردیدی ندارم، هیچ وقت امیدمو بهش از دست ندادم و من بسیار بسیار خوشبینم نسبت به انرژی، پتانسیل، هوشیاری، خوشفکری، خوشاندیشی و عمل جوانان، زنان و مردان برابری طلب ایران.
به پایانی شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.